بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على بشير النبي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما درباره بررسی و ارزیابی نظریه اجتماعی شهید صدر که به طور اجمال در یک بحث مقدماتی نسبتا طولانی پشت سر گذاشتیم و در اون بحث ها سعی کردیم سیر مباحث شهید صدر را به اجمال مرور کنیم و روشن کنیم که مهمترین مطالبی که در بحث شهید صدر در مباحث اجتماعی یا فقه الاجتماع باید مد نظر قرار بگیره چه مسائلی بوده و از کجا شروع شده و کجا ختم میشه. اون سیر اجمالی بود که اعلام کردیم که اون سیر کافیه برای باز شدن و آماده شدن ذهن ها برای دریافت بحث های تفصیلی. برای بحث های تفصیلی در جلسه قبل اشاره کردیم که ما برای بررسی و ارزیابی یک نظریه قبل از هر چیزی باید به روشی که صاحب نظریه در پیش گرفته توجه ویژه ای داشته باشیم. فهم اون روش و ارزیابی اون روش در فهم و ارزیابی اون نظریه مدخلیت فراوان داره و بنابراین اولین بحثی که برای بررسی و ارزیابی نظریه شهید صدر رحمت الله علیه به نظر میرسه لازم است بحث روش ایشان در به دست آوردن این نظریه اجتماعی از قرآن کریم می باشد. نظریه شهید صدر که بحث خلافت انسان و شهادت انبیا به خود اسم گرفته بود که در اون کتاب این عنوان داده شد و عرض کردیم که ما می توانیم در یک کلمه خلاصش کنیم این نظریه اجتماعی، همون نظریه خلافت انسان، چون بحث شهادت را هم می تونستیم به بحث نظام ربطش بدیم. این نظریه خلافت، ولی این خلافت یک قید توضیحی دارد که این قید توضیحی شهادت انبیا بود و شاید همین بحث سبب این تفاوت بین دو تا تعبیر ایشان در دو جا بود. در بحث تفسیر موضوعی فقط بحث خلافت انسان را ایشون مطرح میکنند و چون به مقام اجرا و به مقام تطبیق این نظریه در یک نظام اجتماعی اونجا نپرداخته بودند، شاید به همین علت بحث شهادت انبیا را نیاوردن. ولی وقتی که در صدد تبیین اون کلان نظام اجتماعی برآمدند، تعبیر کاملی را به کار بردن و اون تعبیر خلافت انسان و شهادت انبیا. شاید هم نکات دیگری میشه بعدا مطرح کرد. خب چگونه شهید صدر به اینجا رسیدن؟ به این نظریه، به کشف این نظریه رسیدن، یا چگونه این نظریه از قرآن به دست آمد؟ در حالی که در قرآن آیات فراوان راجع به خلافت انسان وجود دارد، به شهید صدر تعدادی از این آیات را در کنار هم در جزوه ویژه خلافت انسان و شهادت انبیا جمع کردن. خیلی ها هم این آیات را خوندن و چه بسا براشون جلب توجه نکرده بود که این تعبیر، تعبیر خلیفه و خلافت، گویای یک نظریه اجتماعیه. مهمترین آیاتی که شهید سعد به اون تکیه زد، یکی بحث خلافت آدم بود. و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. و بعد آیات دیگر خلافت را همیشون در کنار این آیات قرار دادن و سعی کردند که از میان این مجموعه آیات پاسخهای گوناگون، پاسخهای سوالاتی که در یک نظریه اجتماعی مطرح هستند از آیات استظهار کنند و به دست بیارند. حالا جزئیات این بحث رو می‌دونیم در جای خودش که حالا چرا دیگران متوجه این نوع از نکات یا این برداشت نشدن. مثلا میتونیم بگیم که وقتی که کسی این آیات را راجع به حضرت آدم میخواند، انی جاعل فی الارض خلیفه، مطلقه، نگفته چیه این خلیفه. بعد فرماید و قلنا للملائکه تسجدوا لآدم. ربط بیان اینها این میشه که پس این خلیفه آدم بوده. ذهن معمولا میره رو شخص آدم، یعنی آدم را به آدم نوعی نمیبره، به آدم شخص، به آدم جزئی میبره. و چون این مجموعه ای که در این آیات، مجموعه نکاتی که در این آیات مطرح بوده ویژه حضرت آدم بوده، برای اولین انسان بوده، لذا به طور طبیعی ذهن به سراغ شخص آدم به یک جریان تاریخی بیشتر منتقل میشه تا به سنت اجتماعی، تا به یک دیدگاه اجتماعی جامعی که بتواند کلیه سوالات مطرح در زمینه نظریه اجتماعی پاسخگو باشه. شاید این یکی از علل. و ثم جعلناکم خلائف الارض، یا خلائف فی الارض. برای جوامع بعدی هم کلمه خلائف استفاده شده. آیا ربطی بین اون خلیفه و این خلائف هست؟ نیست. خیلی مورد دقت و کنکاش نبوده، اما وقتی که شهید صدر بناشون بر این بوده که به دست بیارن پاسخ قرآن را در چند سؤالی که براشون مطرح شد، طبیعیه که اون روشی که ایشون به کار برد، روش استنتاق آیات که توضیح خواهیم داد امروز این روش را به چگونه روشی است و چه تفاوتی با روش های دیگر داره، اینجا بود که شهید صدر به احتمالات دیگری که در این آیات مطرح میشه توجه میکنه یا خودش احتمالاتی را مطرح میکنه که مثلا این آدم میتونه آدم نوعی باشه، نه آدم خاص، آدم جزئی، آدم ابوالبشر. این خلیفه کل انسانها رو در شامل هست و شخص آدم مصداق و نماینده و یکی از اون خلفای خدا میتونه باشه. طبیعتاً که اینجا سوال‌های فراوان دیگری پیش میاد که این پس ظهوراتی که در این آیات هست و ظاهراً شخص آدمه نه آدم نوعیه، اونا رو چه کار کنیم؟ آیا همه آدم‌ها تعلیم اسماء شدن، در حالی که این آیه می‌فرماید علم آدم الاسماء کلها، به همه آدم‌ها تعلیم اسماء شد یا فقط اون آدم ابوالبشر؟ خب سوالات فراوانی میاد که باید قاعدتا جوابش تهیه بشه. شهید صد همه این سوالها رو اینجا توی این مجموعه که در اختیارمون هست جواب ندادن. حالا چگونه میشه جواب داد؟ باید برگردیم به روشی که ایشون دنبال کرده، روشی که ایشون را به این نوع از استظهار کشونده. در دو درس اول تفسیر موضوعی ایشان ما بحث فراوانی و مشبعی درباره روش تفسیر موضوعی که خود ایشان پیشنهاد کردن و مطرح کردن، یا اگر بگیم اکتشاف کردن، این روش را خود شهید سعد سعی کرده به خوبی تبیین کنه. برای سهولت بحث پیشنهاد میکنم که ما این روش را بگیم روش استنتاق، منهج شهید سعد که مستند به یک حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام هم شده در کلام ایشان، ذالک القرآن فاستنطقوه، قرآن را استنتاق کنید. این تعبیر خوبی است برای روش شهید سعد، روش استنتاقی در برابر روش متعارفی که بود در فهم آیات، که در اون روش ما دنبال ظهور آیات هستیم. خوب هم از اون تعبیر کنیم به روش استظهاری، منهج استظهار از آیات یعنی طلب ظهور آیات، و منهج استنتاقی یعنی طلب نطق و گویا شدن آیات. خیلی به هم نزدیکن و شاید به یک معنا هر دو روش به ظهور قرآن منتهی میشن، اما ما دو جور این ظهور قرآن را میتونیم به دست بیاریم. روش اول که ساده تر و راحت تره این است که ما بیاییم آیه را بخوانیم و طبق معانی لغوی کلمات و ترکیب‌های موجود در آیه، یعنی با مراعات قواعد صرفی و نحوی و معانی لغات و توجه به مجاز و کنایه و استعاراتی که در این آیات ممکنه باشه، ظهور اولیه‌ای که برای یک آیه به دست میاد این را تعیین کنیم. بگیم این آیه الرحمن علی العرش استوا، ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله بالناس لرؤوف رحیم، یعنی چی؟ آنچه که مفسرین در تفسیرهای متعارف خودشون گفتن این نوع، یعنی استظهار از آیه است که در یک تفسیر تجزیعی، تعبیر شهید سعد، تفسیر تجزیعی یعنی جز جز، یعنی آیه آیه، سوره سوره، و هر سوره آیه آیه، ما از آغاز سوره تا انتهای سوره این سوره را مرور کنیم و مفرداتی که در آیات اومده، و بعد ترکیب یک جمله یا جمله هایی که به هم ربط داده شدن اینها رو ما به دست بیاریم و بگیم چه معانی و چه مطالبی و چه مدلولایی در این آیات به چشم میخوره. خب این کار رو میگیم استظهار. استظهار از یک آیه یا چند آیه یا یک سوره، این کار رو مفسرین انجام دادن. ایشان نام این کار رو تفسیر تجزیعی قرار دادن، یعنی جز جز دیدن آیات. هیچ اصراری هم نیست که کل آیات را یک جا دید، یا این آیه را با آیات مشابه دیگر مقایسه کرد، یا این آیه را به آیات مرتبط دیگر ربطش داد. این تفسیر تجزیعی در برابرش ایشون تفسیر موضوعی یا ارتباطی یا توحیدی، نامهای مختلفی براش گذاشتن، که این تفسیر عبارت از این است که ما فراتر از معانی که در آیات به دست آوردیم در روش تجزیعی، ما یک کار جدیدتری و افزون بر اون مفاهیمی که به دست آوردیم میان مجموعه از آیات قرآن، ما رابطه ایجاد کنیم یا رابطه را کشف کنیم. و از مجموعه آیات مرتبط به هم یک مرکب نظری، تعبیر ایشون اینه، یک مرکب نظری که بعد میفهمید این به این میگیم نظریه، یک مرکب نظری به دست بیاد. منظور مجموعه از اندیش مفاهیم در کنار هم قرار میگیرند و یک واحدی و یک کلی را تشکیل میدن که در این کل هر یک از این مفاهیم جزئی در جای مناسب خودش در این مرکب قرار میگیره و یک نظمی و ساختاری معقول و مقبول پیدا میکنه و منطقی میشه. منطقی بودن این مجموعه در کنار هم این مهمترین شاخص این مرکب نظری. خب به این ایشون میفرماید این روش در تفسیر بهش میگیم روش تفسیر موضوعی یا توحیدی یا ارتباطی، یعنی ربط دادن میان این آیات و دمج و توحید. توحید یعنی اینجا یکی کردن این اجزای متفرق را ما در کنار هم جمع میکنیم در یک مرکب و اونها را یکی میسازیم به یک مفهوم واحد متشکل از مجموعه از اجزا میرسیم. خب این رایش را میفرمایند طبق اون روایت شریف بر اساس استنتاق به دست میاد، یعنی راه رسیدن به چنین نظریه ای یا مرکب نظری استنتاق آیات قرآن، که این فراتر از اون بحث استظهاره. شما باید آیه را به نطق در بیاری، به زبان در بیاری، آیه را گویا کنی. در نگاه اولیه این آیه را شما میخوندید ربطی به نظریه اجتماعی نداشت. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من یک خلیفه ای در زمین قرار دادم. اصلا ذهن مستقیما نرفت و نمیره به سراغ یک نظریه اجتماعی، ذهن میره سراغ یک جریان تاریخی و خداوند با ملائکه راجع به حضرت آدم صحبتی قبل از آفرینش آدم کرده و حالا او را آفریده و بعد از آفرینش چه مراحلی آدم طی میکنه طی کرده. اما اینکه این حادثه تاریخی خودش تجلی یک اصل یا مجموعه از اصول و سنت های الهی باید باشه و این نمیتونه فراتر از اون سنن و از اون قواعد این حادثه تاریخی شکل گرفته باشه و اینکه این آدمی که اینجا آمده است، درسته این آدم اول بشره ولی این به عنوان یک مصداق از یک کلیه. ببینید چقدر فراوانی مطالب با پشت این استظهار، مجموعه از مطالب دیگر در ذهن این مفسر یا این فقیه جمع شده و به برکت سوالهایی که در ذهنش آماده بوده برای اینکه از این آیه مطلب در بیاره، یعنی نطق به نطق در بیاد، گویا بشه. پس مجموعه از مطالبی که اینا پشتوانه این ایده هستن، یک میتونیم بگیم مبانی این نظریه که بعدا میاییم انشاءالله در این سیر بحثی که خواهیم داشت، روش، مبانی، بعد خود نظریه، بعد ادله نظریه، بعد ابعاد نظریه، بعد نتایج نظریه، این مسیری که باید طی کنیم در این بحث. پس مجموعه از ایده هایی که پشت صحنه این نظریه نهفته هستند به زمینه سوالاتی که از این موضوع در ذهن این مفسر طراحی شده، با این سوال به سراغ آیات می رود و سعی می کند جواب سوال های خودش را به دست بیاره. خب به این میگیم استنتاق، استنتاق آیات، یعنی به نطق کشیدن آیات، گویا کردن آیات، که این چیزی فراتر از استظهاره. اگر استظهار یک استنباط ساده و اولیه باشه، این یک استنباط پیچیده تریه. اگر اونجا شما صرفاً به قواعد ادبی، صرف و نحو و معانی بیان و به بعضی از مفاهیم اولیه کلامی بسنده می کردید برای فهم مثلا این آیه ان الرحمن علی العرش استوا ید الله فوق ایدیهم، اینجا باید فراتر از این اطلاعات و فراتر از مفهوم تک تک آیات، باید شما وارد یک عرصه جدید از همگرا کردن این آیات با هم دیگر، الفت دادن این آیات با یک دیگر و نظم دادن به این اجزا در یک واحد، در یک مرکبی که جایگاه منطقی برای تک تک این مفاهیم در او پیدا بشه و یک پاسخ منطقی به سؤالهای ما بده. یک چنین فرایندی را ما باید طی کنیم تا اینکه به اون استنتاق برسیم. لذا شاید تعبیر مولا علیه السلام که فاستنطقوه، یعنی کاری را شما باید انجام بدید، خودش خود به خود گویا نیست، خودش ظهور داره، خودش بیانه، هذا بیان للناس ولی هدن للعالمین، اما معناش این نیست که همه چیز او آشکار و روشن باشه و راحت و بدون هیچ تلاش علمی و فنی شما به همه چیز قرآن برسید. شما باید استخراج کنید، باب استفعال استخراج، استنطاق میگیم بیرون آوردن، بیرون کشیدن، یعنی نطق او را شما باید به دست بیارید. لذا یک کاری و کارهایی باید و گامهایی برداریم تا اینکه این قرآن به نطق در بیاد. خب شهید صدر برای تبیین اهمیت و ضرورت این روش در قرآن که استنتاق باشد و شیوه استنتاق چگونه است و از چه مسیری عبور میکنه، از کجا شروع میشه و کجا خط پیدا میکنه و چه آثار و نتایجی این استنتاق خواهد داشت برای ما، در این دو درس اول تفسیر موضوعیشون مفصل صحبت کردن و دلایلی که برای جا انداختن این روش مطرح کردند، این دلایل عبارتند از: یک، استشهاد به همین کلمه مبارکی که از کلام مولا علیه السلام به ما رسیده، ذلک القرآن فاستنطقوه. دو، معنای استنتاق را که ایشون بیان کرده و در حقیقت توضیح داده استنتاق یعنی چی، ایشان می‌فرمایند که اصلا این استنتاق قبل از اینکه ما انجامش بدیم در تفسیر، فقها در فقه همین رو انجام دادن. یعنی من بدعتی را اینجا نه مطرح نکردم، بلکه فقهای ما در طول تاریخ وقتی که فقه ما را از استظهار به استنتاق کشوندن، ما همین را در تفسیر هم میتونیم انجام بدیم. پس روش من مسبوق به سابقه بسیار مهمی است و اون عمل فقهای ما، که فقها دنبال حجت شرعی هستند و اگر این کار درست نبود و مشروع نبود، فقهای ما در فقه از چنین روشی بهره برداری نمی کردن. و بعد خودشون همین روش را بعد دو مورد از موارد تفسیری، بحث سنت های تاریخ و بحث عناصر جامعه که بعد منتهی میشه به بحث نظریه اجتماعی، این را پیاده میکنن. پس شهید صد در حقیقت اضافه بر اهمیت این روش برای زنده ماندن قرآن و جوابگو بودن قرآن برای مشکلات انسانها در همه عصرها، میفرمایند راهی و چاره ای جز این روش وجود نداره. این یکی از ادله میتونه باشه که یگانه راه بقای زنده بودن قرآن و توجیه و تبیین اینکه چگونه قرآن به مرور زمان کهنه نمی شود، فرسوده نمی شود و جوابگو هست، شما ناچارید که با قرآن چنین تعاملی داشته باشید، یعنی قرآن را همیشه مرجع قرار بدید و سؤالهای خودتون را بر قرآن عرضه کنید تا قرآن جواب بدهد. و این معنای این است که قرآن کهنه نمی شود، فرسوده نمی شود و زنده به تناسب نیازهای انسانها در تمام عصر خواهد ماند. یکی هم خود تعبیر امیر مؤمن علیه السلام هست که فرموده فاستنطقوا، مثلا دستور امر یا ارشاد به اینکه شما قرآن را به نطق بکشانید. خب کسی که یه چنین ایده ای مطرح می کند حتما روشی و راهی هم برای او وجود داره. لذا می توانیم برای تأیید فرمایش ایشون خود نهج البلاغه مراجعه کنیم، ببینیم خود مولا علی علیه السلام چگونه آیات قرآن را استنتاق کردند در خطبه ها و کلمات فراوانی که از حضرت ما داریم که به موضوعات قرآنی ربط داره. مثلا در عرصه تاریخ امیرالمومنین علیه السلام چه کردند و چگونه آیات قرآن را استنتاق کردند، یا در مسائل دیگری که مسائل بسیار مهمی از حضرت پرسیده میشد در زمان خودشون و چگونه از قرآن استنتاق میکردن، قرآن را پاسخ میدادن. پس کلمه خود این استنتاق یعنی این مستند با توضیحی که در کنارش داده میشه، توضیح معنای استنتاق و روش استنتاق و مصادیق استنتاق که در خود کلام حضرت هست، اینها دست به دست هم میدن و یک پشتوانه مهمی برای این روش خواهند بود که استنتاق امریست لابد من و ما ناگزیریم که به این مرحله خودمون رو برسونیم. و بعد از همه اینها و مهمتر از همه اینها، علیکم السلام، کار فقهای ما در طول تاریخ به ایشان برمیگردونن ما را به یک دوره ما قبل استنباط تفریعی که اشاره کردیم در بحث‌های گذشته. ما اگر تاریخ فقه را مرور کنیم میبینیم که در برهه عصر نبوی و ائمه علیهم السلام فقه ما فقه روایی، یعنی آیات و روایات و در حد استظهار از این آیات و روایات و تطبیق مفاد آیات و روایات بر مسائل زندگی بوده. به مرور زمان این مدلول ها را کنار هم قرار دادن و آثار روایی را اگر ببینید از اون متفرق و متشتت بودن یک جنبه تقریبا موضوعی به خودش گرفته، اما موضوعی در چه حدی؟ در حد خود متون روایات. اگر برید به مجموعه های قبل از کافی و خود کافی راحت می توانید این نظمی که در روایات در کتب اصحاب دیده شده که می تونه نشانگر این باشد که تلاش های فراوانی شده تا آیات و روایات در کنار هم دیده بشن و جوابگوی یک موضوع خاص باشن. اون موضوع خاص موضوعی است که از متن این روایات برگرفته شده است. بعد از این مرحله، مرحله فقه تفریعی میاد که با توجه به متون روایاتی که در اختیار داریم، فقهای ما مسائل جدید را عرضه می کردند بر این روایات و سعی می کردند پاسخ اون مسائل مستحدث را از اون روایات به دست بیارند و کم کم فقه ما رشد کرد و فراتر از متون روایات مطالبی را در کتب فقهی ما دیدیم و می بینیم که این نتیجه اون تلاش استنباطی فقهاست. کم کم ابواب فقهی موجود در کتب فقهی ساختار پیدا کردن و یک ساختار منظمی. یعنی شما الان کتاب عبادات یا کتاب نماز یا روزه را در شرائع می‌بینید و همینطور تا به امروز که جواهر شرح بر اون شرائعه، یک نظم خاصی را در این کتاب می‌بینید که گویای این است که یک کار موضوعی شده روی این مدالیل این روایات، یعنی یک منظومه ای از مطالب در کتاب الصلاة، در کتاب الوضوء، در کتاب الصوم شما می‌بینید یک نظم خاصی که حالا این نظم را شما در مجموعه آیات الصوم نمی‌بینید و در مجموعه روایات نمی‌بینید، اما فقها اومدن اینا را کنار هم گذاشتن، اول روایات منظم کردن چون تناسب اینها را با هم دیدن، بعد کم کم با توجه به مسائل جدیدی که پیش آمد و سوالاتی که برای فقها مطرح شد، یک مجموعه از مطالب فراهم آمد که بعد فقها هر فقیه آمد به نظم و به نظم در آوردن این مطالب مد نظرش بود و حتی در تعدیل و تحسین این نظم ها هم ما بین کتب فقهی تفاوت میبینیم. یعنی شما مراسم سلار را ببینید با مثلا فرض کنید کتاب های سید مرتضی در فقه مقایسه کنید، اینها را با شیخ طوسی مقایسه کنید، همه اینها را با سرائر یا بعد از او با محقق در شرایع مقایسه کنید، میبینید تعدیل و تکمیل این ابواب فقهی به مرور زمان داره انجام میگیره و این نشون دهنده این است که فقهای ما اضافه بر مضمون و محتوا و به شکل و به قالب و به طرح جامعی که همه مطالب این کتاب واحد را در بر بگیره عنایت داشتن. خب شهید صدر میفرمایید این فقه موضوعیه، وقتی شما میگید کتاب الصلاه و همه روایات و مفاد روایات را میایید به گونه ای نظم میدید که اینها را یک طبقه بندی منطقی میکنید و شما معمولا مقدمات تعریف خود صلا، مقدمات صلا، ارکان صلا، اجزاء صلا، شرایط صلا و همچنین به ترتیب بریم، این مقوله ها را شما در روایات به صورت منظم که نمی‌بینید. کار فقه هاست که اومدن اینها را با هم بعد از اینکه به همه اینها واقف شدن، اینها را به گونه چینش دادن. شما حتی در وسائل گاهی همین نظم را می‌بینید با اینکه کتاب رواییه، چون متأثر از کتب فقهیه و میخواد برای فقیه خدمتی ارائه بده و او را کمک کنه به استنباط. لذا این کار در روایات قبل از تفسیر انجام شده و موفق بوده و چنین روشی، این روش استنتاقی در حقیقت بر اساس سیره فقها مهر تأیید خورده. چنین روشی می توانیم بگیم از حجیت کافی قاعدتا برخوردار هست و به همین خاطر ما می توانیم همین روش را در تفسیر به کار بگیریم و افق‌های جدیدی را در باب فهم مراد خدا در آیات قرآن داشته باشیم. و حالا در اینجا سوالاتی قاعدتا مطرح میشه و قابل طرح هست که اگر این تبیین کافی باشه به اون سوالات پاسخ خواهیم داد، اگر این تبیین کافی نباشه و احتیاج به توضیح داشته باشه که یک بخشش رو من توضیح ندادم، یعنی این آغاز این استنتاق از کجا شروع میشه، یعنی چگونه این استنتاق حاصل میشه، به بار دیگر روش عملی برای استنتاق شهید صد روش تأکید دارن که از واقعیت خارجی ما شروع میکنیم، از تشخیص موضوع باید شروع کنیم و سوالاتی را راجع به اون موضوع تهیه کنیم و این سوالات را بر آیات قرآن عرضه کنیم و پاسخ آیات قرآن را در بیاریم و بعد این پاسخ ها را در کنار هم و این پاسخ ها را در کنار هم ما و این پاسخ ها را در کنار هم قرار بدیم و از این پاسخ های متعددی که برای سوالات خودمون به دست آوردیم ما یک مرکب واحدی که هماهنگ و منسجم باشه و همگون بشه این مرکب را به دست بیاریم. این مسیر را شهید پیشنهاد میکنن و میگن این روش منطقیه که شما با سوال وارد حوزه استظهار بشوید نه بدون سوال. اگر بدون سوال وارد شدید شما در حد همون استظهار اولیه خواهید ماند و به اتمام میرسه. این ظهورات حدی داره، به اندازه که ذهن شما حساس بشه و فعال بشه و سوال داشته باشه به همون نسبت شما میتونید ظهورات جدید به دست بیارید که این ظهورات جدید زمانی برای شما ظهور میشه که شما سوال داشته باشید و این متن پاسخگوی اون سوال باشه، تا یعنی در کنار هم قرار بگیره این متن در کنار اون سوال، یا میگه آری یا میگه خیر یا توضیح میده. اما اگه سوال نداشته باشید دیگه شما ظهوری به ذهنتون نمیاد، ذهنتون چیزی را نمیفهمه، دریافت میکنه و به این ترتیب شما در استنتاق حتما به تشخیص موضوع، شناخت دقیق موضوع، شناخت ابعاد موضوع، شناخت سوالهایی که درباره اون موضوع وجود داره حتما باید برسید به این مرحله تا اینکه مقدمه بشود برای گردآوری آیات مرتبط به این موضوع، این یه مرحله، و بعد استظهار از اون آیات و بعد از او چینش صحیح مفاد این آیات به گونه ای که یک مرکب واحد با یک توجیه منطقی داشته باشیم. این کل مسیری است که طی میشه. در این مسیر ما عمده مطلبی که برای ما مهمه و بحث حجیت این عمل و صحیح بودن این عمل، این عمل علمی مطرح خواهد بود، آیا ما چیزی فراتر از ظهور و استظهار داریم یا نداریم؟ بر اساس مبانی که ما داریم در حجیت ظهور، اگر اینجا برامون ظهور درست شد قاعدتا برای ما حجت خواهد بود. اما اینکه به این شکل ما عمل کنیم و چقدر میتونیم ظهور به دست بیاریم، این هنر شهید صدر است که در اینجا میخواهد حد اکثر بهره برداری از متون موجود را در جهت پاسخ دادن به اون سوالات به دست بیاره و لذا چیزی ما فراتر از ظهور و حجیت ظهور نخواهیم رفت، اما در روش رسیدن به اون به این ظهور و به نطق درآوردن این مفاد متون قرآنی یا روایی، حالا بحث ایشون بس عام شد مثلا مخصوص قرآن نیست، شما در تفسیر موضوعی حدیث هم خواهید داشت، تفسیر موضوعی قرآن، تفسیر موضوعی حدیث، تفسیر موضوعی قرآن و حدیث، همه اینها را بر اساس این روش کار فقها هم همینه، کار فقها همین بوده که مفاد آیات و روایات را در پاسخ به یک موضوع مورد نیاز و محل ابتلا سعی می‌کردن به دست بیارن و مجموعه مفاد آیات و روایات را در کنار هم می‌دیدن و بعد فتوا می‌دادن. و این فتوا فرایند یک چنین عمل پیچیده ای علمی پیچیده ای است که در علم اصول قواعد اون را ما طی می کنیم و بررسی می کنیم و به نتیجه می رسونیم و بعد این قواعد را در این استنتاق یا استظهار اعمال می کنیم. یعنی ما فراتر از مباحث استظهار و فراتر از مباحث تعادل و تراجیح که در فقه به کار می گیریم چیز دیگری رو ما اینجا نداریم بجز چینش جدیدی از این مفاهیم به گونه که یک مرکب واحد درست بشه و این مرکب چینش او یک چینش منطقی باشه. این مجموعه نکات اضافی و جدیدی است که بر استظهار معمولی و ابتدایی یا استنباطی که فقهای ما در مسائلی که منصوص هستن انجام میدادن. فقهای ما حد اکثر می آمدن در یه مسئله واحد متون متعددی را می دیدن، اینها را یا دلالت همه اینها را برای اون مطلب به دست می آوردند و متفق بودند یا مختلف بودند. بحث تعادل و تراجیح می آمد، قواعد باب تعادل و تراجیح را اعمال می کردند، بعد یه نتیجه فتوا می دادند در یه مسئله. حالا ما به جای یک مسئله واحد جزئی در مجموعه از مسائل که یک مرکبی را تشکیل می دن و یک نظریه ای را به وجود می آورند همین مسیر را طی می کنیم. کمی پیچیده تر و سختره، اما همین مسیر را ما طی می‌کنیم، مسیر جدیدی و خاصی و مثلا قاعده جدیدی و یک مثلا بدعت جدیدی را ما اینجا نخواهیم داشت، جز این که اینها را به جای مسائل مثلا ریز و تفصیلی ما به مسائل کلان که در یک نظریه اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی مطرح می باشد به اون مسائل نگاه میکنیم. یعنی میگیم لبل این مسئله و این بحثی که ما مطرح میکنیم از لحاظ مثلا جامعیت داشته باشه، بتواند کلیه مثلا مسائل مربوط به اون حوزه را تفسیر کنه. این دیگه بستگی داره به اون حدود و ابعادی که این فقیه برای یک نظریه باید در نظر بگیره، چون میخواد زیربنای یک ساختار تفصیلی بشه. پس از لحاظ فنی اضافه بر اون قواعد اصولی که مطرح هست، این قواعد را بهره برداری بهینه میکنه در یک سطح بالاتر و در یک عملیات پیچیده تری که حالا این جای بحث و دقت و تأمل داره که به در تأثیر چه عناصری قرار میگیره و بعد چگونه این استظهار و این استنباط یا بگیم استنتاق، تعبیر بهتر، این استنتاق به کجا میرسد؟ آیا این استنتاق به یک وضوح و به یک روشنی و روشنگری میرسد که دیگر فقیه به او اطمینان کافی داشته باشه؟ اگر در حد احتمال بود چگونه؟ اگر ادله کافی نداشت چگونه؟ خب اینها مسائلی است که باید روشن بشه در تطبیق، در مقام تطبیق، و ما در این کار حتما باید از مبانی مستحکم موجود در حجیت، حجیت کلام خدا و فهم کلام خدا پیروی کنیم که انشاءالله در بحث‌های بعدی به مسائل تفصیلی این و مسائلی که قابل بحث یا قابل نقد هستند انشاءالله بپردازیم. خب ما تا اینجا بحث را تمام میکنیم و مصادیقی را، یک قبل از مصادیق تعبیرات خود شهید صد که در اینجا چون ما میخواییم بهشون داریم نسبت میدیم، یک بحث تطبیقی بر عبارتهای خود شهید صد و از چه عباراتی ما این مطالب را به دست آوردیم باید ما مرور کنیم تا اینکه این ادعا را با مستندات خودش به طور روشن ببینیم انشاءالله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.